Tittle. Tittle. All right. سلام، من نسرینم، وقتتون بخیر باشه. الان میخوام داستان کوتاهی بخونم از کتاب حفره های تاریک لونا، نویسندش هاینلاین و مترجمش الهام حق پرست. قبلا از این کتاب یه داستان دیگه‌شم خونده بودم به اسم کشیک طولانی و این الان داستان دومیش که از این کتاب میخوام بخونم. البته خب این کتاب نیست که دست منه ها، من اینو از فیدیبیو خریدم ولی دیگه نمیخوام از فیدیبیو یا تاخش چیزی بخرم. تا جایی که میتونم سعی میکنم که نخرم. نمیگم کسی چیکار کنه چیکار نکنه، نظر خودمه، چون که خب من دارم پول میدم برای یه چیزی و دوست دارم که اون چیز مال من باشه و حسش که دوست دارم استفادهش کنم. مثل اینه که مثلا من پول بدم یه دونه بلوز بخرم و مثلا فروشگاه به من میگه که این بلوز مال توئه و تو حق نداری این بلوز رو بدی دست کسی دیگه یا کسی دیگه بپوشه. اینا چیزی که مال منه، من میتونم، یعنی من پولشو دادم پس باید اختیار اینو داشته باشم که به هر کسی که دلم میخواد بدم، یعنی حسش که دوست دارم ازش استفاده کنم. در هر حال این نظر منه، حالا هر کسی هم خودش بهتر میدونه. اوکی، خیلی. اسم این داستانی که انتخاب کردم بخونم ازش خط زندگیه. رئیس جلسه برای برقراری نظم محکم روی میز کوبید به کمک چند مأمور خودگماشته که چند معترض عصبانی را متقاعد به نشستن کردند، جلسه کم کم آرام شد و هیاهو فروکش کرد. سخنرانی که کنار رئیس جلسه پشت تریبون ایستاده بود، چندان اهمیتی به این سر و صداها نمیداد. چهره مطمئن و جسورش کاملا خونسرد بود. رئیس به او رو کرد و با صدایی که خشم و عصبانیت فروخفته به وضوح در آن حس میشد، او را مورد خطاب قرار داد. دکتر پینرو. کلمه دکتر را زیاد مورد تاکید قرار نداد. باید به دلیل رفتار ناشایست و بلوایی که در طول سخنرانیتان به راه افتاد معذرت بخوام. از همکارانم تعجب میکنم که چطور شأن خودشون رو به عنوان مردان علم فراموش کردن و حرفای یک سخنران رو قطع میکنن. حالا هرچقدر هم که مکس کرد، حرفش رو در دهانش مزه مزه کرد و ادامه داد. هرچقدر هم که این سخنان تحریک کننده باشه. پین رو پوزخند زد. پوزخندی که به طریق نوعی تمسخر توهین‌آمیز بود. رئیس جلسه آشکارا خشمش رو کنترل کرد و ادامه داد: مایلم جلسه آروم و منظم پیش بره. از شما میخوام سخنرانیتون رو تمام کنید. بنابراین با ایده هایی که سفسطه آمیز بودنشون برای هر آدم تحصیل کرده ای روشنه، به شعور ما توهین نکنید. لطفاً فقط از کشفتون بگید. البته اگه کشفی دارید. پین رو دستان سفید و گوشتالش رو از هم باز کرد و گفت: چطور میتونم بدون پاک کردن توهمات ایده جدیدی در ذهنتون بکارم؟ ولوله‌ای بین جمعیت افتاد. یکی از اونها فریاد زد: این شارلاتان رو بندازیم بیرون. به اندازه کافی شنیدیم. رئیس جلسه چکش چوبیش رو روی میز کوبید و گفت: آقایون لطفاً. سپس به پین رو کرد و ادامه داد: لازمه یادآوری کنم که شما عضو این انجمن نیستین و ما دعوتتون نکردیم. ابروهای پین رو بالا پرید و گفت: جدا؟ دعوتنامه‌ای با سربرگ آکادمی به دستم رسیده بود. رئیس پیش از این که جواب بدهد لب پایینش رو جوید. درسته، خودم اون دعوتنامه رو نوشتم، اما به درخواست یکی از افراد قابل اعتماد بود، فرد نجیب و محبوبی که نه دانشمنده و نه عضوی از این آکادمی. پین رو لبخند آزاردهنده‌اش را تحویل او داد و گفت: خب، باید حدس می‌زدم. بیتول، بیتول پیر از شرکت بیمه زندگی آمالگاماتد. بله، میخواد خوکهای دست آموزش مرا یک متقلب جلوه بدن، درسته؟ چون اگه بتونم تاریخ مرگ کسی را پیش بینی کنم، دیگه هیچ کس بیمه‌نامه پرزرق و برق اون رو نمیخره. اما حتی اگه فرض کنیم که شما شعور کافی برای فهمیدن حرفای من رو داشته باشین، چطور میخواییم بدون گوش دادن به حرفام دست من رو کنید؟ او شغال‌ها را به شکار شیر فرستاده. این را گفت و پشتش رو به اونها کرد. سر صدای جمعیت بالا رفت. رئیس برای برقراری نظم بیهوده فریاد میکشید. یک نفر از ردیف جلو بلند شد و گفت: آقای رئیس. رئیس فرصت رو غنیمت شمرد و فریاد زد: آقایان، دکتر ون رونیسمیت میخواد صحبت کنه. هیاهوی جمعیت خاموش شد. دکتر گلش رو صاف کرد. یک دستش رو به موهای آراسته و سفیدش کشید و دست دیگرش رو در جیب شلوار شیک و رسمیش فرو برد. فیگوری که در مجالس بزم داشت را به خود گرفت و گفت: آقای رئیس و اعضای محترم آکادمی علوم، بیایید کمی صبور باشیم. حتی یک قاتل هم قبل از مجازات حق داره حرفش رو بزنه. آیا ما باید کمتر از این عمل کنیم؟ حتی اگه از درستی حکممان مطمئن باشیم؟ من احترامی که این انجمن عالی قدر برای هر غیر عضوی قائله برای دکتر پینرو قائلم، حتی اگه به سمت پینرو تعظیم نصف و نیمه کرد و ادامه داد، حتی اگه دانشگاهی که مدرکش رو به او اعطا کرده نشناسیم. اگه حرفاش اشتباه باشه ضرری به ما نمیزنه و اگه هم درست باشه باید بدونیم. صدای آرام و موقرش در فضا پیچید و حضور رو دعوت به آرامش کرد. اگر لحن دکتر در نظر ما بی‌ادبانه است، باید این را بیاد داشته باشیم که ممکنه ایشون از طبقه اجتماعی یا مکانی آمده باشه که در اونجا به این مسائل جزئی اهمیت چندانی نمیدن. حالا دوست خوب و خیراندیش ما میخواد که به سخنان این شخص گوش بدیم و به دقت درستی ادعاش رو بررسی کنیم. بیاین این کار رو با ادب و متانت انجام بدیم. دکتر با تشویق حضار نشست. خیالش راحت بود و میدونست که اعتبار خود را به عنوان یک رهبر روشنفکر بیشتر کرده. روزنامه‌های فردا درباره عقلانیت و شخصیت مجاب کننده خوش قیافه ترین رئیس دانشگاه آمریکا را تیتر می‌زدند. کسی چی می‌دونه؟ شاید بیدول پیر هم کمک‌های مالیش را سرازیر می‌کرد. وقتی تشویق‌ها تمام شد، رئیس به سمت شخصی که مرکز تمام این آشوب‌ها بود رو کرد. با چهره‌ای آرام دستانش را روی شکم کوچک و گردش قفل کرد و گفت: ادامه میدهید دکتر پینرو؟ چرا ادامه بدم؟ رئیس شانه‌هاش را بالا برد و گفت: خب برای همین اومدین. پینرو بلند شد. درسته، کاملا درسته، اما آیا اومدنم کار عاقلانه‌ای بود؟ اینجا کسی هست که ذهن بازی داشته باشه و حقیقت محض را بدون شرم بپذیره؟ گمان نمی‌کنم. حتی اون جناب خوش‌قیافه‌ای که از شما خواست به حرفام گوش بدید قبلا در موردم قضاوت کرده و محکومم کرده. اون نظم رو میخواد، نه حقیقت رو. اما اگه حقیقت نظم رو به هم بریزه در این صورت اون میپذیره؟ شما چطور؟ فکر نمی کنم. با وجود این اگه صحبت نکنم به هدفی که داشتید میرسید. مردم عادی در کوچه و خیابان فکر میکنن که شما ابله ها دست ما رو کرده اید، پس لابد پینرو یک متظاهر فریبکاره. نه، این با اهداف من جور در نمیاد. حرف میزنم. کشفم رو دوباره تکرار میکنم. به زبان ساده بگویم، من تکنیکی ابدا کردم که مشخص میکنه یک نفر چقدر زنده میمونه. میتونم تاریخ سررسید فرشته مرگ رو زودتر از موعد به شما بگم. میتونم مشخص کنم که کی شطور سیاه پشت در خونتون میخوابه. در عرض 5 دقیقه به کمک دستگاه هم مشخص میکنم که چند دانه شن در ساعت شنی هر کدومتون باقیه. سپس مکس کرد و دست به سینه ایستاد. برای چند لحظه هیچ کس حرفی نمی‌زد. حوصله شنونده‌ها کم کم سر می‌رفت که بالاخره رئیس جلسه گفت: حرفتون رو تمام نمی‌کنین دکتر پینرو. دیگه چی باید بگم؟ نگفتین که کشفتون چطور کار می‌کنه. ابروهای پینرو بالا پرید و گفت: فکر کردید نتیجه کارم رو به دست بچه‌ها میدم تا با اون بازی کنن؟ اینها اطلاعات خطرناکیه دوست من. برای کسی نگهشون داشتم که درک کنه. برای خودم. با انگشتش روی سینه‌اش می‌زد. از کجا بدونیم که پشت این ادعاهای بلند پروازانه واقعاً چیزی دارید؟ خیلی ساده است. یک هیئت بفرستین تا اثبات من رو ببینن. اگه درست بود بپذیرید و به همه دنیا بگید. اگه هم درست نبود من بی‌اعتبار میشم و رسماً عذرخواهی میکنم. من پینرو عذرخواهی میکنم. مردی لاغر و خمیده از میان جمعیت بلند شد. رئیس او را شناخت. شروع به صحبت کرد. آقای رئیس، چطور جناب دکتر میخوان چنین اثباتی رو ترتیب بدن؟ انتظار دارن که 20-30 سال صبر کنن تا یک نفر بمیره و ادعای ایشون ثابت شه؟ پینرو رئیس رو نادیده گرفت و خودش جواب داد: چه ابلهانه. یعنی تا این حد از آمار سردر نمیارید که نمیدونید در هر جامعه آماری حداقل یک نفر هست که در آینده نزدیک میمیره؟ یک پیشنهاد دارم. اجازه بدید همه شما که در سالن هستید رو آزمایش کنم و بعد اسم شخصی را که تا 2 هفته آینده میمیره اعلام کنم، حتی روز و ساعت مرگش رو. نگاه مبارزه طلبش رو در سالن چرخاند و گفت: میپذیرین؟ شخص دیگری از جایش بلند شد. مردی چاق که شمرده شمرده سخن میگفت: من به نوبه خودم نمیتونم چنین آزمایشی را تایید کنم. به عنوان فردی آشنا به طبابت، با کمال تأسف علائم مشکلات قلبی را در چهره بسیاری از همکاران مسنترم میبینم. اگر دکتر پینرو هم این علائم را بشناسه، که احتمالاً میشناسه، و یکی از آن افراد را به عنوان قربانی خود انتخاب کنه، آن فرد مسلماً در آینده نزدیک میمیره. چه این ساعت شنی مکانیکی درست کار کنه، چه نکنه. ناگهان شخص دیگری به پشتبانی او بلند شد و گفت: حق با دکتر شپارده. چرا باید وقتمون رو روی حقه های شعبده بازی تلف کنیم؟ به نظر من این شخص که خودش رو دکتر معرفی کرده میخواد با استفاده از این انجمن برای حرفهاش اعتبار کسب کنه. اگه ما هم در این مسخره بازی شرکت کنیم، در واقع مطابق میل اون رفتار کردیم. من نمیدونم این همه جور و جنجالش برای چیه، اما مطمئن باشید راهی پیدا کرده که از ما برای تبلیغ نقشه هاش استفاده کنه. من توصیه میکنم به دستور کار عادی خودمون برگردیم آقای رئیس. سخنانش با فریادهای احسنت و آفرین اعضا همراه شد، اما پینرو ننشست. در میان فریادهای نظم را رعایت کنید، نظم را رعایت کنید، سر جوریده و نامرتبش را تکان داد و گفت: بربرها، ابلهها، کودنهای احمق، امثال شما از آغاز زمان تا به حال جلوی شناسایی کشفیات بزرگ را گرفتن. وجود چنین نادانهایی کافی است تا تن گالیله در قبر بلرزه. اون چاق خرفتی که اونجا نشسته و با دندانهای شطوریش ور میره و خودش رو اهل طبابت میخونه، در حالی که دکتر جادو و جنبل عنوان بهتریه برای او. تو کوتوله کشلی که اونجایی، تو خودت رو فیلسوف میدونی و در مورد مفاهیم پیچیده زمان و زندگی که فقط شست رفته طبقه بندشون کردی یاوه‌گویی میکنی. در مورد اونها چی میدونی؟ اصلا چطور میتونی چیزی بفهمی وقتی که فرصتی برای آزمایش حقیقت داری و امتحانش نمیکنی؟ ها؟ روی کف جایگاه توف کرد و ادامه داد: شما اینجا رو آکادمی علم میگین، اما من اون رو انجمن مرده پرست ها میگم. شما فقط خوش دارید به ایده های اجداد بزرگتون بچسبید. مکس کرد تا نفسی تازه کنه، اما دو مامور از دو طرف او را گرفتند و کشیدند. خبرنگارها هم سریعا از جایگاهشون بلند شدند و به دنبالش راه افتادند. رئیس وقت تنفس اعلام کرد. در حالی که او را از در سالن بیرون میبردند، خبرنگارها هم به او رسیدند. گامهاش را بلند بر می داشت و آرام سوت می زد. هیچ اثری از آن جنگ و دعوایی که چند لحظه قبل به راه انداخته بود در چهرهش نبود. خبرنگارها دورش حلقه زدند. با یه مصاحبه چطوری جناب؟ نظرت در مورد تعلیم و تربیت مدرن چیه؟ خوب جوابشون رو دادی. نظرت در مورد زندگی بعد از مرگ چیه؟ کلاهت و بردار رو دوربین رو نگاه کن جناب. لبخند کمرنگی زد و گفت: یکی یکی پسرا، نه اینقدر سری. خودم هم قبلا خبرنگار بودم. چطوره به خونه من بریم و در موردش حرف بزنیم؟ چند دقیقه بعد همگی در اتاق خواب پذیرایی شلخته پینرو دنبال جا برای نشستن میگشتن و سیگارهای او را آتیش میکردن. پینرو به اونها نگاه کرد و لبخند زد. چی میخوریم بچه؟ وقتی این مسئله هم حل شد به سراغ کارشان رفت. خیلی خوب پسرم، حالا چی میخواییم بدونید؟ هر چی داری بریز وسط جناب. اصلا چیزی تو چنته داری یا نه؟ معلومه که دارم دوست جوان من. پس طرز کارش رو بگو. اون مزخرفاتی که اونجا تحویل پروفسورها دادی اینجا به کارت نمیاد. خواهش میکنم دوست عزیز من، این اختراع منه، میخوام ازش پول در بیارم. انتظار داری به اولین کسی که از راه میرسه لش بدم؟ ببین جناب، اگه میخوای روزنامه های فردا صبح به مزاقت خوش بیاد، باید یه چیزی به درد بخور به ما بدی. از چی استفاده میکنی؟ یه توپ شیشه ای؟ نه کاملا. میخوای دستگاه رو ببینین؟ حتما. حالا این شد یه چیزی. آنها را به اتاق کناری راهنمایی کرد و گفت: اینم از این پسرا. انبوهی از ابزارالات را دیدن که به شکل مبهمی شبیه به اتاق اشعه ایکس پزشکی بود. به جز این حقیقت واضح که دستگاه از الکتریسیته استفاده می‌کرد و برخی از شاخص‌ها روی مقادیر آشنایی تنظیم شده بود، با یک نگاه گذرا نمی‌شد از طرز کار حقیقیش چیزی فهمید. بر چه اساسی کار می‌کنه جناب؟ پینرو لب‌هاش را جمع کرد، کمی فکر کرد و گفت: حتما همتون میدونین که حیات به صورت الکتریسیته در طبیعت وجود داره. خب این حقیقت به جز اینکه به درک یک عملکرد دستگاه کمک میکنه، ارزش دیگه ای نداره. حتما این رو هم بهتون گفتن که زمان بعد چهارمه. شاید قبول داشته باشید، شاید هم نداشته باشید. این مفهوم انقدر تکرار شده که دیگه معناش رو از دست داده. تبدیل به کلیشه شده که سفسطه چین‌ها برای تحت تاثیر قرار دادن احمق‌ها ازش استفاده میکنن. اما الان ازتون میخوام که درکش کنید و سعی کنید با تمام وجود حسش کنید. به سمت یکی از خبرنگارها رفت و گفت: مثلا خودتو، اسمت راجرز درسته؟ خیلی خوب راجرز، تو یک رویداد فضا زمانی هستی که 4 بُعد داری. قدت به 6 فوت نمیرسه، تقریبا 20 اینچ پهنه داری و شاید 10 اینچ ضخامت. در محور زمان این رویداد فضا زمانی پشت سرت امتداد پیدا میکنه و حدوداً به سال 1916 میرسه. یعنی همون قسمتی که در سمت راست محور زمان میبینیم و طولش به اندازه زمانیه که تا الان از عمرت سپری شده. در ابتدای این بخش یه نوزاد هستی که بوی شیر ترشیده میده و سپونهش رو روی پیشبندش میریزه. در انتهای دیگرش مردی، شاید حدوداً در دهه 80. این رویداد فضا زمانی رو که ما راجرز صداش میکنیم مثل یک کرم صورتی رنگ در نظر بگیرید که در طول سالهای متمادی کشیده شده. یک سرش در رحم مادره و سر دیگرش توی قبر. این کرم تا اینجا با ما کشیده شده و ما اون رو به صورت یک پیکره واحد میبینیم. اما این توهم بیش نیست. نوعی پیوستگی فیزیکی برای این کرم در طول سالها وجود داره. در واقع نوعی پیوستگی فیزیکی برای کل نژاد بشر، مثل کرمهایی که از کرمهای دیگه منشعب میشن. در این حالت نژاد بشر شبیه به درخت تاکه که شاخه هاش در هم پیچیده شدن و شاخه های جدید ساختن. اگه فقط یک شاخه از درخت تاک رو در نظر بگیریم، نه کلیتش رو، ممکنه به این اشتباه بیافتیم که شاخه ها هر کدوم به تنهایی موجودیت جدایی دارن. سپس مکس کرد و چهره های آنها رو از نظر گذراند. یکی از آنها که جوانکی لجوج و خیره سر بود گفت: حرفای قشنگی بود پین رو، البته اگه درست باشن. اما اینا از کجا به ذهنت رسید؟ پین رو لبخندی زد و گفت: صبر داشته باش دوست من. ازتون خواستم که زندگی رو مثل جریان الکتریسیته در نظر بگیرید. حالا اون کرم صورتی رنگمون رو هم به عنوان رسانه الکتریسیته بدونید. شاید شنیده باشین که مهندسان برق میتونن محل دقیق انفصال کابل انتقالی رو که از اقیانوس اطلس میگذره مشخص کنن بدون اینکه حتی پاشون رو توی آب بزنن. من هم همین کار رو با کرم صورتی رنگمون میکنم. با تنظیم دستگاهم روی بدنهایی که در این اتاق هست میتونم بگم که کی انفصال رخ میده. در واقع کی مرگ از راه میرسه. حتی اگه دوست داشته باشین میتونم اتصالات رو برعکس کنم و تاریخ تولدتون رو بگم. اما براتون جالب نیست چون تاریخ تولد رو که خودتون میدونین. جوونک نیش خندی زد و گفت: مچت رو گرفتم جناب. اگه همونطور که میگی نژاد بشر مثل یک درخت تاک منشعب باشه، پس نباید بتونی تاریخ تولدها رو بگی، چون نقطه اتصال هر تولد به نژاد بشر به یک تولد دیگه ختم میشه. پس اون رسانه الکتریکی که گفتی از طریق مادر به دورترین اجداد آدم میرسه. پیر رو لبخندی زد و گفت: درست و هوشمندانه دوست من، اما این شباهت اینقدر هم زیاد نیست. روش محاسبهش به دقت اندازه‌گیری طول یک رسانه الکتریسیته نیست. در واقع به نوعی شبیه اندازه‌گیری طول یک راهرو از طریق بررسی پژواک از انتهای راهروه. در نقطه تولد نوعی پیچ‌خوردگی در این دالان به وجود میاد که من با کمک تنظیمات دقیق میتونم پژواک رو از اون پیچ‌خوردگی تشخیص بدم. فقط در یک صورتی که نمیتونم درست تشخیص بدم، وقتی که زنی حامله باشه نمیتونم خط زندگی زن رو از جنین جدا کنم. اثباتش رو بهمون نشون بده. حتما دوست عزیز من، خودت داوطلب میشی؟ یکی دیگه از آنها گفت: لوک، مشت رو گرفت، یا برو جلو یا خفشو. قبوله، چیکار باید بکنم؟ قبل از هر چیز تاریخ تولدت رو روی تیک کاغذ بنویس و به یکی از همکارات بده. لوک این کار رو کرد و گفت: خب بعدش لباست رو در بیار و روی این ترازو بیست. حالا بگو ببینم تا حالا شده خیلی چاقتر یا لاغرتر از الانت باشی؟ نه. وزنت موقع تولد چقدر بوده؟ 10 پوند؟ یه پسر توپل؟ معمولا وزن بچه از این مقدار بیشتر نیست. این مزخرفات برای چیه؟ دارم سعی میکنم ابعاد رسانه صورتی رنگمون رو تخمین بزنم. لوک عزیزم، حالا میشه لطفا اینجا بشینی و این الکترود رو توی دهنت بذاری؟ نه ترس، صدمه‌ای بهت نمیزنه. ولتاژش خیلی پایینه، کمتر از 1 میکروولت. اما باعث میشه که ارتباط خوبی برقرار کنم. دکتر پشت دستگاهش رفت و قبل از اینکه شروع به تنظیم کنترل‌ها کنه، کلاهک رو روی سرش گذاشت. بعضی از شاخص‌های بیرونی به حرکت افتادن و جیرجیر ضعیفی از دستگاه بلند شد. بعد از چند لحظه دستگاه متوقف شد و دکتر از پشت مخفیگاه کوچیکش بیرون پرید. حدوداً یه روز در فوریه 1912 رو به دست آوردم. کاغذ تاریخ تولد دست کیه؟ کاغذ رو آوردند و باز کردم. خبرنگاری که کاغذ رو در دست داشت گفت: 22 فوریه 1912. سکوت بهت‌آوری که برقرار شده بود با صدای یک نفر از جمع کوچیکشون در هم شکست. میتونم یه نوشیدنی دیگه بخورم جناب؟ تنش و سنگینی فضا کمتر شده بود. چند نفر با هم گفتن: روی من تستش کن. اول من جناب، من یتیم هستم. واقعا میخوام تاریخ تولدم رو بدونم. از همه ما یه تست کوچیک بگیر. چطور جناب؟ در حالی که لبخندش رو به لب داشت دست به کار شد. دائما پشت دستگاهش میرفت و میومد و کلاهک رو روی سرش میگذاشت. مثل موشی که دست سورخش میخزه. وقتی دو تکی کاغذ در دست تک‌تکشان بود که درستی پیشگویی دکتر را اثبات میکرد، لوک سکوت طولانی را شکست و گفت: چطور پیشگویی مگ رو نشونمون بدی پین رو؟ باشه، هر طور که بخواین. کی داوطلب میشه؟ هیچ کس جواب نداد. چند نفرشون لوک رو جلو هل دادن و گفتن: برو جلو باهوش، خودت خواستی. لوک با تردید روی صندلی نشست. پین رو تنظیمات دستگاه رو عوض کرد و کلاهک رو روی سرش گذاشت. وقتی پچ‌پچ‌ها خوابید، از پشت دستگاه بیرون اومد و دستهاش رو سرخوشانه به هم مالید. خیلی خوب. همه چیز رو دیدید بچه‌ها. برای نوشتن مقاله هاتون کافی بود؟ هی، پس پیشگویی چی میشه؟ لوک تا کی زنده است؟ لوک به اون رو کرد و گفت: آره، پیشگویی چی میشه؟ جوابت چیه؟ پین رو ناراحت به نظر میرسید. ازتون تعجب میکنم آقایون. من این اطلاعات رو رایگان به کسی نمیدم. به علاوه شرافت حرفه‌ای دارم. نتیجه پیشگویی رو فقط به خود شخص میگم. برای من مهم نیست، به همه بگو. خیلی متاسفم. واقعا نمیتونم این کارو بکنم. گفته بودم که فقط طرز کارش رو نشون میدم. قول ندادم که نتیجه رو هم بگم. لوک ته سیگارش رو روی زمین انداخت و گفت: همش کلکه بچه‌ها. احتمالاً سن همه خبرنگارهای شهر رو برداشته تا اگه نیاز شد رو کنه. فایده‌ای نداره پین رو. پین رو با ناراحتی نگاهی به او انداخت و گفت: ازدواج کردی دوست من؟ بستگانی داری؟ کسی که رابطه نزدیکی باهاش داشته باشی؟ نه، چطور مگه؟ میخوای به سرپرستی قبولم کنی؟ پین رو با ناراحتی سرش رو تکون داد و گفت: خیلی متاسفم لوک عزیزم. تو تا قبل از فردا میمیری. انجمن علوم به آشوب کشیده شد. دانشمند ابله پیشگویی میکند. مرگ ساعت ورود میزند. طبق پیشگویی دکتر، خبرنگار مرد. رئیس انجمن علم میگوید فریبکاری است. 20 دقیقه پس از پیشگویی عجیب پینرو، لوک تایمونز که در خیابان برادوی به سمت دفتر کارش در روزنامه دیلی هرالد میرفت، مورد اصابت یک تابلوی در حال سقوط قرار گرفت. دکتر پینرو توضیحی نداد، اما بر این نکته تاکید کرد که وی مرگ تایمونز را به وسیله دستگاهش که زمان سنج حیات نام داره پیش بینی کرده بود. رئیس پلیس روی: آیا آینده نگرانتان میکند؟ پولتان را در کیسه رمبال ها نریزید. با مشاور بیولوژی دکتر هوگو پینرو مشورت کنید تا با روش های دقیق علمی در برنامه ریزی برای آینده کمکتان کند. بدون کلک و حقه، بدون کمک ارواح، $10,000 ضمانت برای درستی پیش بینی. شرکت شنهای زمان، ساختمان مجستیک، شماره 700. آگهی تبلیغاتی. اینا آگهی تبلیغاتی بود. اظهارنامه حقوقی. این یه بخش دیگه شه. برای کسانی که ممکنه علاقمند باشن. با سلام. این جانب جان کابوت وینتروپ سوم از مؤسسه وینتروپ، دیسمار و وکلای قانونی تایید میکنم که آقای هوگو پینرو $10,000 قانونی آمریکا را به من تحویل داده تا در هر بانکی که میخواهم به عنوان وجه ضمانت سپرده گذاری کنم. شرایط ضمانت بدین شرح است. این مبلغ تماماً به اولین مشتری هوگو پینرو یا شرکت شنهای زمان که طول عمرش از آنچه که پینرو پیش بینی کرده 1% بیشتر شود، یا به ورثه اولین شخصی که طول عمرش به همین میزان از پیش بینی پینرو کمتر باشد پرداخت می‌گردد. همچنین اعلام می‌کنم که این مبلغ ضمانت را امروز با شرایط اتفاق در بانک اکوتیبل فرست نشنال شهر به گرو گذاشتم. تایید شد. جان کابل وینتروپ سوم در تاریخ 2 آوریل 1951 در حضور من تایید و امضا شد. آلبرت ام سوانسون، سردفتر اسناد رسمی این کشور و ایالت. مأموریت من در 17 ژوئن 1951 پایان می‌یابد. عصر بخیر خانم‌ها، آقایون، شنوندگان عزیز. خلاصه اخبار: هوگو پینرو، مرد معجزه‌گر، هزارمین پیشبینی مرگش را بدون مدعی برای ضمانتی که گذاشته بود با موفقیت انجام داد. با 13 نفری که طبق پیشبینی های درست او فوت کردن، به لحاظ ریاضی مشخصه که آقای پینرو رابطه خاصی با پیرمرد داست به دست داره. زمان مرگم تنها خبریه که نمیخوام قبل از وقوعش خبر داشته باشم. خبرنگار زبر و زننگ شما مشتری پینرو نمیشه. صدای بم و بیرمق قاضی در فضای گرفته دادگاه پیچید. آقای ویتس، لطفاً اجازه بدید به موضوعات اصلی برگردیم. این دادگاه تقاضای شما رو برای تعلیق موقت پذیرفت و حالا می‌خواهید که این تعلیق دائمی شه. آقای پین را به عنوان دفاع عنوان کردند که شما هیچ دلیل محکمه پسندی ارائه نداده اید. ایشون تقاضای ابطال حکم تعلیق را دارند. به همین دلیل از موکلتون میخوام که از تلاش برای دخالت در چیزی که آقای پین رو اون رو تجارت قانونی مینامه دست برداره. از آنجا که مخاطب شما فقط هیئت منصفه نیست، لطفاً سخنرانی کردن را کنار بگذارید و به زبان ساده بگویید که چرا نباید به درخواست ایشان موافقت کنم. آقای ویتس با حالتی عصبی چانه‌اش را تکان داد. قبقب شل و وارفته‌اش را روی یقه بلندش کشید و شروع به صحبت کرد. دادگاه محترم توجه دارد که من نماینده مدعی العموم. یک لحظه لطفاً. گمان می‌کردم که شما نماینده بیمه آمالگامتت هستید. رسماً بله عالی جناب، اما به طور کلی نماینده چنین شرکت بزرگ بیمه، امانات، مؤسسات اقتصادی، سهامداران و سیاستگذاران آنها هستم که جمعیت زیادی از شهروندان را تشکیل میدن. به علاوه ما از منافع همه مردم حفاظت میکنیم که در صورت عدم حمایت به نابسامانی و هرج و مرج کشیده میشه. قاضی با لحنی خشک گفت: من مدعی العموم هستم، نه شما. شما را فقط به عنوان نماینده موکل رسمی تا میپذیرم، اما ادامه بدید. رسالتون چیست؟ وکیل سرخورده به زحمت آب دهانش را قورت داد و دوباره شروع به صحبت کرد. آلی جناب، ما مدعی هستیم که به دو دلیل این تعلیق باید دائمی شه. دو دلیلی که هر کدومشون به تنهایی کافیه. اول، این مرد متهم به رمالیه. شغلی که هم برخلاف عرف و هم برخلاف قانون. او یک طالبین ساده است، یک شارلاتان ولگرد که از سادگی مردم سوء استفاده میکنه. او از کلیهای کفبین، طالبین‌ها و جنگیرهای عادی هم باهوش‌تر و هم خطرناکتر. او ادعاهای دروغینش رو بر پایه علم مدرن بنا کرده تا به جادو و جنبلش اصالت دروغین بده. ما در این دادگاه نمایندگان برجسته ای از آکادمی علوم داریم که به پوچی ادعای این آقا شهادت میدن. لبخند کمرنگی روی لبهای آقای ویتس نشست و ادامه داد: ثانیاً، حتی اگه برای ادامه بحث درستی مهملات این مرد را بپذیریم، باز هم مدعی هستیم که فعالیت‌های او مغایر با منافع عمومی جامعه و بالخص موکل منه. ما آماده ایم تا شواهد بسیاری را از متولیان قانونی ارائه بدیم که اثبات می‌کنه این فرد مطالبی را منتشر کرده یا باعث انتشارشون شده که عموم مردم را به ابطال بیمه ارزشمند عمر تشویق کرده و از این طریق هم موجب زیان فراوان به منافع عامه شده و هم خسارت مالی سنگین به موکل من وارد کرده. پین رو از جاش بلند شد و گفت: آلی جناب، میتونم چند کلمه صحبت کنم؟ چه میخواهید بگویید؟ اگه اجازه بدید، برای اینکه موضوع روشن شه، توضیحات مختصری ارائه کنم. ویز وسط حرفش پرید و گفت: آلی جناب، برخلاف رویه دادگاهه. صبر باشید آقای ویز، حق شما محفوظه. به نظرم لازمه با بیان صریح موضوع زودتر روشن شه و کمتر به جر و جنجال و بحث‌های حاشیه‌ای بپردازیم. اگر دکتر پین رو میتونه با صحبت‌هاش این روند رو تسریع کنه، این فرصت رو به ایشون میدم. بفرمایید دکتر پین رو. متشکرم آلی جناب. اول از همه با ادعای آخر آقای ویتس شروع میکنم. آماده ام که اثبات کنم مطالبی که به گفته ایشون منتشر کردم. یک لحظه دکتر، شما خواستین که وکیل خودتون باشید. مطمئن هستین که توانایی دفاع از منافعتون رو دارید؟ آماده ام شانسم رو امتحان کنم آلی جناب. دوستانم در اینجا به راحتی میتونن بر صحت حرفام شهادت بدن. بسیار خوب، ادامه بدید. قبول دارم که بسیاری از مردم بیمه های عمرشون را به خاطر پیشبینی های من باطل کردن، اما حاضرم اثبات کنم که هیچ کدومشون از این کار ضرر نکردن. درسته که بیمه آمالگامتد به دلیل فعالیت های من بازارش را از دست داده، اما این نتیجه طبیعی کشف منه که بیمه آنها رو مثل تیر و کمان منسوخ کرده. اگه با این استناد ممنوعیتی اعمال بشه، پس من هم باید کارخونه چراغ نفتی سازی تأسیس کنم و علیه ادیسون و کارخانجات جنرال موتورز شکایت کنم و مانع ساخت لامپ‌های حبوبی شم. اذعان می‌کنم که کار من پیشبینی مرگه، اما هر گونه جادوی سیاه، سفید یا رنگی رو رد می‌کنم. اگه پیشبینی بر اساس اصول علمی کار غیر قانونیه، پس آمارگیرهای آمالگامتد که هم درصد دقیق مرگ و میر کل جامعه رو در سال پیشبینی می‌کنن، تمام این سال‌ها مجرم بودن. من مرگ رو در مقیاس کوچک پیشبینی می‌کنم و آمالگامتد در سطح کل جامعه. اگه کار اونها قانونیه، چطوری که کار من قانونی نیست؟ البته درسته که توانایی یا عدم تواناییم در انجام این ادعا تفاوت زیادی در مسئله ایجاد میکنه و میدونم این متخصصانی که میگن از آکادمی علوم آمادن به عدم تواناییم شهادت میدن، اما اونها از روش من چیزی نمیدونن، پس توانایی و صلاحیت شهادت در این رابطه رو ندارن. چند لحظه دکتر. آقای ویتز، درسته که شاهدان شما با روش و تئوری دکتر پین رو آشنایی ندارن؟ آقای ویتز عصبی به نظر می رسید. چند ضربه به میز زد و گفت دادگاه محترم چند لحظه به اینجا فرصت می دهند؟ حتما. ویتز فوراً با همکارانش مشورت کرد. سپس به جایگاه رو کرد و گفت عالی جناب، ما پیشنهادی داریم. اگر دکتر پین رو تئوری یا به قول خودشون متدشون رو توضیح دهند، در این صورت دانشمندان برجسته ما میتونن درستی ادعای ایشون رو برای دادگاه مورد ارزیابی قرار بدن. قاضی نگاه پرسشگر را به پین رو دوخت. پین رو جواب داد من موافق نیستم. چه کشف من درست باشه چه نباشه، افتادنش به دست احمق‌ها و شارلاتان‌ها بسیار خطرناکه. به دانشمندانی که در ردیف جلو نشسته بودن اشاره کرد. چند لحظه مکث کرد، پوزخندی زد و ادامه داد همانطور که این آقایان کاملا در جریان هستند، به علاوه برای شهادت به درستی عمل کرده این روش نیازی به دونستان طرز کارش نیست. مگه برای درک تخم گذاری مرغ لازمه فرایند پیچیده تولید مثل بیولوژیک رو بدونیم؟ آیا بنده موظفم تمام اعضای خودگمارده این انجمن رو دوباره آموزش دهم و مهملات ذهنیشون رو پاک کنم تا بالاخره شهادت بدن که پیش بینی های من درسته؟ در دنیای علم دو روش برای اثبات یک ایده وجود داره، یکی از طریق روش های علمی و دیگر آموزشگاهی. یکی نفر بر اساس تجربه قضاوت میکنه و شخص دیگه کورکورانه نظریات مرجع رو میپذیره. برای یک ذهن علمی اثبات تجربی بیشترین اهمیت رو داره و تئوری صرفا برای ساده شدن تشریح اونه تا در صورتی که جور در نیامد فوراً دور انداخته بشه. اما برای یک ذهن آکادمیک مرجعیت همه چیزه و وقتی که حقایق با تئوری های مرجع جور در نیان به راحتی دور انداخته میشن. همین دیدگاه ذهن‌های آکادمیکه که با چسبیدن به تئوری‌های رد شده جلوی پیشرفت علم رو در طول تاریخ گرفته. من آمادم که روشم رو بر اساس آزمایش اثبات کنم و مثل گالیله در آن دادگاه اصرار دارم که زمین میچرخه. قبلا به چنین انجمنی از متخصصان خودگماشته پیشنهاد اثبات کشفم رو داده بودم اما آنها نپذیرفتند. حالا دوباره پیشنهادم رو مطرح میکنم. اجازه دهید طول عمر اعضای آکادمی علم رو تخمین بزنم. بگذاریم اونها هم کمیته تشکیل دهند تا در مورد نتایج قضاوت کنند. من نتایج پیشبینیم را در دو نسخه پاکت مهرموم می کنم. روی هر پاکت اسم شخص را می نویسم و داخل پاکت تاریخ مرگش را. بعد کمیته اونها را در جای امن بگذاره و در نشست های مختلف پاکت های مقتضی را باز کنه. در چنین گروه بزرگی از انسان ها چند مرگ قریب الوقوع در راهه. اگه به آمارهای آمالگامتد استناد کنیم شاید در عرض همین یک یا دو هفته. به این ترتیب اونها اطلاعات لازم برای اثبات دروغگو بودن یا نبودن پین رو خیلی سریع جمع‌آوری خواهند کرد. سپس حرفش رو تمام کرد و سینه کوچکش رو جلو داد تا جایی که تقریبا با تمام شکم گرد و کوچکش همسد شد. به دانشمندانی که خیس عرق شده بودن خیره شد و گفت خب. قاضی ابروهاش رو بالا برد و در چشمان آقای ویتز زور زد و گفت میپذیرید؟ عالی جناب، فکر میکنم این پیشنهاد بسیار نامناسب. قاضی وسط حرفش پرید. هشدار میدم که اگه نپذیرید یا پیشنهادی که به کشف حقیقت کمک کنه ارائه ندید، حکم را به ضررتون صادر خواهم کرد. ویتز دهانش را باز کرد که چیزی بگه اما نظرش را عوض کرد. چهره های کارشناسان و شهود را از نظر گذراند. سپس رو به جایگاه کرد و گفت میپذیریم عالی جناب. بسیار خوب. جزئیات را بین خودتان هماهنگ کنید. حکم تعلیق موقت برداشته شد. هیچ کس حق مزاحمت برای کسب کار آقای پین رو نداره. صدور حکم تعلیق دائم بدون هیچ نتیجه‌ای به بعد از جمع‌آوری شواهد موکول شد. اما پیش از اینکه ختم جلسه را اعلام کنم، مایلم درباره تئوری شما و ادعای خسران موکلتان صحبت کنم. آقای ویتز، این باور در ذهن بسیاری ریشه دوانده که چون فرد یا مؤسسه‌ای برای سالیان سال از قبل مردم کسب منفعت کرده، دولت و دادگاه‌ها موظفند که چنین سودی را برای آینده هم تضمین کنند، حتی اگر برخلاف منافع عمومی جامعه باشه. این عقیده عجیب نه قانونیه و نه عرفی. هیچ فرد یا مؤسسه‌ای حق نداره به دادگاه بیاد و فقط برای منافع شخصی تقاضا کنه که ساعت تاریخ ثابت نگه داشته شه یا به عقب برگرده. ختم جلسه. بیتول قرولند کنان گفت ویتز، اگه چیز بهتری به ذهنت نمیرسه باید به فکر یه وکیل کارکشته برای آمالگامتت بود. الان 10 هفته است که پرونده تعلیق رو باختی. اون کوچولوی زیگیل هم داره پول رو پول میذاره. تو این شرایط همه مؤسسات بیمه کشور در حال ورشکستگی هن. هاسکینز، آمار ضررمون چقدره؟ گفتنش راحت نیست آقای بیتول، هر روز داره بدتر میشه. این هفته 13 بیمه نامه بزرگی ابطال شده داشتیم که همگی بعد از شروع به کار پین رو برگشت داده شدن. مرد لاغر و کوچک اندام گفت: میگم بیتول، چطوره هیچ درخواست جدیدی از شرکت یونایتد قبول نکنیم تا وقتی که بررسی کنیم و مطمئن بشیم که با پین رو مشورت نکردن؟ نمیشه صبر کنیم تا وقتی که دانشمندها دستشو رو کنن؟ بیتول با عصبانیت گفت: ای خوش خیال احمق، اونا نمیتونن دستشو رو کنن. نمیتونی حقیقت رو بپذیری آلدریچ؟ اون مرتیکه ابله دستش پره. چطوری نمیدونم. این جنگ تا آخر خطه. اگه دست دست کنیم همه چیز رو باختیم. سیگارش رو در جا سیگاری انداخت. وحشیانه سیگار دیگری در دهانش گذاشت و گفت: اینجا رو خلوت کنید همتون. به روش خودم حلش میکنم. تو هم همینطور آلدریچ. یونایتد ممکنه سب کنه، اما آمالگامتد نه. ویتس گراش رو صاف کرد و با نگرانی گفت: آقای بیتول، مطمئن باشم که قبل از اعمال هر تغییر عمده‌ای در سیاست‌های شرکت من رو در جریان می‌ذارید؟ بیتول به نشانه تایید سرش رو تکون داد. همگی با هم از اتاق بیرون رفتن. وقتی در پشت سرشان بسته شد، بیتول دکمه ارتباط داخلی دفتر را فشار داد و گفت: بسیار خوب، بفرستش داخل. در بیرونی باز شد و مردی لاغر و خوشبوش در آستانه در ایستاد. قبل از اینکه وارد اتاق شه، با چشمان ریز و مشکیش اتاق را از نظر گذراند. سپس با گام‌های نرم و سری به سمت بیتول آمد و با صدای خشک و تهی از احساس شروع به صحبت کرد. به جز چشمان تیز و وحشیش، صورتش کاملا خونسرد بود. میخواستین با من صحبت کنین؟ بله. پیشنهادتون چیه؟ بشینید صحبت میکنیم. But committed no crime, and bad mistakes I've made a few. پین رو زوج جوان رو در آستانه در دفترش دید. بفرمایید عزیزانم، بفرمایید بشینید، راحت باشید. حالا بگید ببینم از پین رو چه میخواین؟ مطمئنا جوانهایی مثل شما علاقه به دونستان آخر خطشون ندارن. چهره معصوم و جوان پسر نگران به نظر میرسید. خب میدونین دکتر پین رو، من اد هارلی هستم و این هم همسرم بتی. ما قراره، یعنی بتی قراره بچه دار شه. خب پین رو لبخند ملکی زد و گفت: میفهمم. میخوایم بدونین تا کی زنده هستین و میتونین بهترین شرایط ممکن رو برای کوچولوتون فراهم کنین. کار عاقلانه ایه. حالا هر دوتون پیشبینیتون رو میخواین یا فقط خودت؟ دختر جواب داد: فکر کنم هر دومون. پین رو به اون لبخند زد و گفت: بسیار خوب، موافقم. خوندن طول عمر تو با این شرایطی که داری مشکله، اما میتونم به سری اطلاعات بهت بدم. باقیش باشه برای بعد از به دنیا آمدن بچه. حالا عزیزانم، بیاین و به آزمایشگاه من برین تا شروع کنیم. پرونده اونها رو از منشیش خواست. سپس به سمت آزمایشگاه راهنماییشان کرد. اول خانم هارلی، لطفاً. اگه ممکنه پشت اون پرده برو و کفش هات رو در بیار. سپس برگشت و چند تنظیمات کوچک روی دستگاهش انجام داد. اد به همسرش که پشت پرده ایستاده بود اشاره داد که بیرون بیاد. از این طرف عزیزم، قبل از هر چیز باید وزنت کنیم. لطفاً اینجا بیست و این الکترود رو توی دهنت بذار. نه اد، تا وقتی که بدنش توی مداره نباید بهش دست بزنی. زیاد طول نمیکشه. آروم باش. فوراً پرید و کلاهک رو روی سرش گذاشت. دستگاه جیر جیر کنان شروع به کار کرد. چند لحظه بعد با چهره آشفته از پشت دستگاه بیرون آمد و گفت: بهش دست زدی اد؟ نه دکتر. پین رو دوباره برگشت و چند لحظه دیگه پشت دستگاه موند. این بار وقتی بیرون آمد به دخترک گفت که پایین بیاد و کفش‌هاش رو بپوشه. سپس به سمت همسرش رو کرد و گفت: خودت رو آماده کن اد. نتیجه بتی چی شد دکتر؟ یه سری مشکلات هست، میخوام اول مال تو رو بخونم. اما این بار وقتی از پشت دستگاه بیرون اومد، چهرهش حتی آشفته تر از دفعه قبل بود. اد شروع به پرتجو کرد. پین رو شانه بالا انداخت و لبخندی بر لبانش نقش بست. جای نگرانی نیست پسرم، فکر میکنم یه مشکل کوچیک مکانیکی باشه. نمیتونم نتیجه شما دو تا رو امروز بهتون بدم. باید یه نگاهی به دستگاه هم بندازم. میتونین فردا بیاین؟ فکر کنم آره. برای دستگاهتون متاسفم، امیدوارم مشکلش جدی نباشه. مطمئنم که نیست. دوست دارین به دفترم برگردیم و یک گپی بزنیم؟ ممنونم دکتر، شما خیلی مهربونین. بتی گفت: اما اد، من با الن قرار دارم. پین رو با تمام وجودش به سمت او برگشت و گفت: چند لحظه وقتتون رو به من نمیدین بانوی جوان؟ من پیر شدم، اما همصحبتی با جوانها رو دوست دارم. فقط چند لحظه کوتاه، لطفاً. با مهربانی اونها رو به سمت دفترش راهنمایی کرد. براشون لیموناد و کلوچه آورد. سیگاری روشن کرد و به آنها هم تعارف کرد. 40 دقیقه بعد اد مشتاقانه در حال شنیدن حرفای پین رو بود، اما بتی کاملا عصبی بود و میخواست زودتر بره. دکتر داستان ماجراجویی های جوانیش را در تیرا دلفوگو تعریف میکرد وقتی مکس کرد تا سیگار بعدی رو روشن کنه، بتی از جاش بلند شد. دکتر، ما دیگه باید بریم. نمیشه باقیش رو فردا بشنویم؟ فردا؟ فردا فرصت نمیشه. اما شما امروز هم فرصت ندارید. موشتون 5 مرتبه زنگ زد. نمیشه چند لحظه دیگه هم به من وقت بدین؟ امروز واقعا نمیتونم دکتر. قرار دارم. یه نفر منتظر منه. به هیچ طریقی نمیشه راضیت کرد؟ نه متاسفانه. اد پاشو. بعد از اینکه رفتن، دکتر به سمت پنجره رفت و به شهر خیره شد. چشمش به دو پیکره کوچکی افتاد که از ساختمان دفتر خارج شدن. آنها را دید که به سرعت به گوشه خیابان رفتن و منتظر قرمز شدن چراغ ماندن و بعد قدم به خیابان گذاشتن. اما در حالی که هنوز کاملا از خیابان نگذشته بودند، صدای گوشخراش ترمز ماشین شنیده شد. آن دو برگشتند و با تردید پشت سرشان را نگاه کردند. ناگهان ماشینی زیرشان گرفت. همانطور که ماشین با سر و صدا ترمز می‌کرد و روی زمین کشیده می‌شد، بدن‌های آنها از زیر چرخ‌هایش پیدا شد. به جز تکه پاره‌هایی از لباس‌هایشان که این طرف و آن طرف افتاده بود، دیگر چیزی از آنها قابل تشخیص نبود. دکتر رویش را از پنجره برگرداند، به سمت تلفنش رفت و شماره منشی را گرفت. باقی قرارهای امروزم را لغو کن. نه، هیچ کس. مهم نیست. لغوشون کن. سپس روی صندلی‌اش نشست. سیگارش خاموش شده بود، اما همچنان آن را در دستش نگه داشته بود. پین رو پشت میز غذاخورش نشست و به نهار مفصلی که براش تدارک دیده شده بود نگاه کرد. این غذا را با دقت تمام سفارش داده بود و کمی زودتر خودش را به خانه رسانده بود تا کاملا از آن لذت ببره. چند لحظه بعد چند جرعه از نوشیدنی را در دهانش مزه مزه می‌کرد و قورت می‌داد. شهد معطرش دهانش را گرم کرده و او را به یاد گل‌های کوهی کوچک و خوشبوی انداخت که از آنها ساخته شده بود. آهی کشید. غذای خوبی بود، غذای عالی که در خور چنین نوشیدنی خارق‌العاده‌ای هم بود. اما ناگهان رشته افکارش با سر و صدایی که از پشت در میامد پاره شد. صدای اعتراض مستخدم پیرش را میشنید، اما صدای کلفت و مردانه وسط حرفش میپرید. سر و صدا نزدیکتر شد تا اینکه در اتاق غذاخوری باز شد. نه، کسی نمیتونه وارد شه. آقا دارن غذا میخورن. اشکالی نداره آنجلا، برای این آقایون وقت دارم. تو برو. پین را به چهره مصمم سرراستی آنها رو کرد و گفت: با من کار دارید؟ آره؟ معلومه که با تو کار داریم. مردم به اندازه کافی مزخرفاتت رو تحمل کردن. خب؟ مرد جوابی نداد، اما شخص چالاک و ریزندام از پشت سر او بیرون آمد و روبروی پین رو ایستاد. رئیس انجمن کلید را در قفل چرخاند، در جعبه را باز کرد و گفت: بهتره شروع کنیم. ونزل، کمکم میکنی پاکت های امروز رو جدا کنیم؟ ناگهان دستی بازویش را لمس کرد. دکتر بیرد، پای تلفن با شما کار دارن. بسیار خوب، تلفن رو بیار اینجا. وقتی تلفن رو آوردن، گوشی رو در گوشش گذاشت و گفت: بله، بگو. چی؟ نه، ما چیزی نشنیدیم. دستگاه نابود شده؟ گفتی مرده؟ چطور؟ نه، بیانیه‌ای ندید. به هیچ وجه. بعداً باهم تماس بگیر. تلفن رو سر جاش کوبید و هولش داد. چی شده؟ این بار کی مرده؟ برد دستش رو بالا برد و گفت: آروم آقایون لطفاً. پین رو چند لحظه پیش روی خونش کشته شده. کشته شده؟ این همه ماجرا نیست. همان موقع اعراضات توی دفتر کارش ریختن و دستگاهش رو نابود کردن. هیچکس حرفی نمیزد. اعضای هیئت به یکدیگر خیره شده بودن. به نظر نمی‌رسید کسی دلش بخواد اولین نفری باشه که صحبت میکنه. بالاخره یه نفر گفت: درش بیارید. چی رو؟ پاکت پین رو اونجاست، دیدمش. برد اون را پیدا کرد و آروم بازش کرد. کاغذی که در پاکت بود را بیرون آورد و چشمش رو به اون دوخت. خب، بگین دیگه. ساعت 1:13 عصر امروز. همه سکوت کرده بودن، اما با خم شدن یکی از اعضا به طرف جعبه پاکت ها سکوت ظاهری فضا در هم شکست. دستی مانعش شد و گفت: چی میخوای؟ پیشبینی مرگ خودم رو. اونجاست، مال هممون اونجاست. آره، مال هممون هست. بذاریم ببینیمشون. بیرد هر دو دستش رو محکم روی جعبه گذاشت و چشمان مردی که روبروش ایستاده بود زل زد، اما هیچ حرفی نزد. لبهاش رو با نوک زبان خیس کرد، گوشه دهانش جنبید و دستانش به لرزه افتاد، اما هنوز چیزی نمیگفت. مرد روبرو آروم به صندلی تکیه داد و گفت: البته، حق با شماست. برد با صدای خسته اما محکم گفت: اون سطل زباله رو برام بیارید. سطل رو گرفت، آشغالهاش رو روی فرش خالی کرد و آن رو روی میز جلوش گذاشت. چند پاکت رو برداشت و پاره کرد. کبریتی آتش زد و با پاکت‌ها در سطل انداخت. سپس دسته دیگر از پاکت‌ها رو هم پاره کرد و در آتش انداخت. دودی که در هوا پیچیده بود، او را به سرفه انداخت و اشک از چشمان براقش جاری کرد. یک نفر بلند شد و پنجره را باز کرد. وقتی کارش تمام شد، سطل را کنار گذاشت. به میز مقابلش نگاه کرد و گفت: متاسفم، رومیزی رو خراب کردم. تمام شد. اگر که گوش کردید امیدوارم که لذت برده باشین و ادامه شب یا روز خیلی خوبی داشته باشید. خدافظ.
Good time.